درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بینندگی برنامه هستین. امروز 16 مهر ماه هست، برابر با 8 اکتبر 2025 میلادی و این هم 113مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. اخبار جالبی در جریان هست، به خصوص در آمریکا. قبل از اینکه اخبار امروز آمریکا رو بخوام به خدمتتون بگم، تو برنامه قبلی گزارش اپوزیتی 112 من این آقای حکیم جفری رو گفتم که فکر میکنم مکزیکی هست، ولی خب ایشون مکزیکی نیست. یکی از دوستان اصلاح کرد منو و گفتش که نخیر، ایشون سیاه‌پوست آمریکایی هستن، حالا اسمشو گذاشتن حکیم جفری و این کلاه مکزیکی و اون سیبیل مکزیکی رو ترامپ مسخره. یعنی توی اون ویدیویی که توی با هوش مصنوعی ساخته شده بود برای مسخره بازی بود، کلا همین خواستم اینو اول اصلاح کنم و بعدم بریم سراغ اخبار مهمی که در آمریکا در جریان هست. یکی از اخبار خیلی خیلی مهم، یعنی میتونم بگم شاید بمب خبری، راجب بود که FBI افشا کرد که بله، در دوره ترامپ بعد از 2020 اومدن یک سری از سناتورهایی که طرفدار ترامپ بودن رو جاسوسی کردن ازشون و تلفن‌هاشون رو بدون اینکه خودشون بدونن زیر نظر داشتن، روشون جاسوسی کردن. FBI این کار رو انجام داده روی سناتورهای آمریکایی و این خیلی سرسده که 8 سناتور رو به طور مشخص و الان گفتن. حالا ممکنه تعداد اون سناتورها بیشتر هم باشه برای اینکه بگردن یه مدرکی، سند، چیزی پیدا کنن. حالا جداگانه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. اما خانم پنباندی رو آوردن توی پنباندی داستان کل کشور هست در آمریکا و ایشون رو آوردن توی صحنه سنا و ازش سوال جواب کردن. این سه سناتور رفتن، بیشتر هم سناتورهای دموکرات بودن و از ایشون سوال کردن، مثلا سر اینکه چرا فایلای اپستین رو ندادی هنوز بیرون، چرا مثلا میگن که یه چیزی راجع به ترامپ بوده و تو داری مثلا لاپوشونی میکنی. و خانم پنباندی هم خیلی اصلا واقعا مثل یه شیر رفت تو دلشون و به نظر من اصلا این موضوع، یعنی این از اون اتفاقاتیه که ثبت تاریخی هست، یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که اینجوری داستان کل بیاد جلوی سناتورهایی که ازش سوال میکنن در بیاد و یه جورایی حتی میتونم بهتون بگم که بعضی از اونها رو تحقیر کرد. از جمله یکی از کسایی که تحقیر شد این آقای، یه سناتوری هست به اسم آقای سناتور وایت هاوس، مستر وایت هاوس. ایشون راجب گفتش که میگن که یه عکسی از ترامپ با یه دختر نیمه لخت بوده که اپسی میکی از دوستاش نشون داده بوده و گفته بوده که اینو تو گاف صندوقم دارم، آیا تو دیدی همچین عکسیو؟ که پنباندی به جای جواب دادن که بله دیدم یا ندیدم، گفتش که شما کسی هستی که خودت از آقای رید هافمن پول گرفتی، کمپین انتخاباتیت پول گرفتی ازش و رید هافمن دوست نزدیک اپستین بوده و کسی که باید جواب بده تو هستی که چرا اصلا تو این 4 سال قبل شما انقدر دنباله، البته این نگفت پنباندی ولی واقعا یه سواله، چطور تو 4 سالی که بایدن سر کار بود این داستان اپستین هم همچنان وجود داشت؟ اپستین در دوره اول ترامپ توی نیویورک مثلا خودکشی کرد. خب توی این 4 سالی که بایدن سر کار بود چرا دنبال این داستان اپستین نرفتن که ببینن خب کیا اونجا پرونده داشتن؟ مطمئنن اگه ترامپ اونجا پرونده ای داشت، عکسی چیزی بود، 1000 باره اینو رو کرده بودن، هیچ رحمی بهش نمی کردن و حتی می رفتن برای اینکه به زندان بندازنش که دیگه نتونه بیاد برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. قطعا این کار می کردن، ولی من حدس خودم اینه که چیزی نبوده واقعا، اگه چیزی بود رو میکردن تو اون 4 سال قبل. اما این آقای رید هافمن کی هست؟ بذارین من این عکساشو بذارم. آقای رید هافمن، یک میتونم بگم میلیاردر آمریکایی هستش که یکی از به اصطلاح فاندرها، یکی از صاحبان لینکدین هست، یا کسانی که لینکدین رو درست کرده و دوست نزدیک اپستین بوده اینجوری که میگه خانم پنباندی اینجا گفت. و به کمپین های انتخاباتی هم کمک میکنه. ببینید این کمک کردن ها در حقیقت برای این هستش که بتونن بهره برداری بکنن ازش. الکی کمک نمیکنن، الکی به کسی کمک نمیکنن. کمک میکنن وقتی مثلا کمک هایی که اینجوری مثلا یه میلیاردر میاد کمک میکنه، $1,000 $10,000 کمک نمیکنه، مثلا چند میلیون دلار به اون کمپین انتخاباتی کمک میکنه. و کمک این آدم یعنی که این کاندیدا میبره یا میبازه، در این حد مهمه. یعنی یه جوره میتونم بگم یه جور سرمایه گذاریه روی اون سیاستمدار، برای اینکه اون سیاستمدار بره روی اون صندلی قدرت و قانونگذاری بشینه. چرا؟ که بتونه به نفع ما یه سری کاغذ رو امضا بکنی یا امضا نکنه. همه ماجرا اینه و سوال برانگیزه دیگه. به هر حال این رو اینجا خانم پنباندی رو کرد. این یکی از سناتورهایی بود که آبروش رو برد. سناتور دیگه که آبروش رفت یه سناتوری هستش به اسم بلومنتال، یه خیلی اسم عجب غریبی داره. این سناتور هم داشت میگفتش که راجب این که پنباندی هایی مثلا در اون دورهی که دفتر وکالت داشته نمیدونم پولی گرفته یا باجی گرفته، یه چیز اینجوری دیگه. سوال راجب به اصطلاح وجاهت قانونی خود پنباندی رو یه جورایی می‌خواست ببره زیر سوال، یا از نظر اینکه سواد این کارو داره یا نداره، که پنباندی هم حسابی آبروشو برد. گفت تو کسی هستی که برای کمپین انتخاباتی دروغ گفتی، به دروغ گفتی که تو ارتش آمریکا بودی که نبودی هیچ وقت. و این یعنی می‌خوام بگم که به جای اینکه جوابشو داد آبروشو برد، و این بی‌سابقه است در تاریخ آمریکا، بی‌سابقه است که اینجوری مثلا داستان کل بیاد جلوی سناتورها در بیاد و اینقدر سناتورها رو مفتضح بکنه به نوعی. و اما داستان اون داستانی که داشتن جاسوسی میکردن از سناتورهای آمریکایی، این داستان هم خیلی سر صدا کرد، خیلی از دیروز حالا خیلی راجبش توییت زده شده در شبکه اکس، خیلی راجبش صحبت شده، محل گفتگو بود، چند صد هزار تا توییت زده شده. و داستان این هستش که روی 8 تا سناتور تا الان مشخص شده که این 8 سناتور رو تلفن هاشون رو تپ کرده بودن و داشتن ازشون جاسوسی میکردن. خیلی مسئله مهمی هست و داستان این جاسوسی هم روی ماجرای 6 ژانویه 2020 هست، اون به اصطلاح تظاهراتی که تبدیل شد به ریختن توی کنگره و نمیدونم درگیری هایی که تو کنگره به وجود اومد و یه عالم آدم هم دستگیر کردن، تمام طرفداران یه جوری وصلش کردن به طرفدارای ترامپ، چند تا طرفدارای ترامپ هم توش بودن، یه سری از طرفدارای ترامپ هم توش بودن، اونم گرفتن و بردنشون زندان و مورد تحت بازجویی اینا. و اینا میگفتن که یک سری از سناتورهای طرفدار ترامپ پشت این قضیه بودن، در صورتی که دقیقاً قضیه برعکس بود. یک سری از سناتورهای ضد ترامپ، کانگرسمن‌های ضد ترامپ، کانگرسمن کانگرسوومن ضد ترامپ، اونها یه جورایی توطئه کرده بودن برای این. بعد یه اون به اصطلاح اون دادستان کل زمان بایدن، این آقای مریک گارلند فکر کنم، این یک کمیته درست کرد که این کمیته مخصوص تحقیق روی همین داستان 6 ژانویه بود، که اون کمیته به سرکردگی آقای جک اسمیت بود. جک اسمیت داشت پرونده سازی میکرد بر علیه ترامپ که نشون بده که مثلا توطئه‌ای کرده ترامپ برای اینکه نمیخواست از قدرت بره بیرون، به کمک یه سری از سناتورها اومده این ماجرای 6 ژانویه رو انجام داده و میخواستن کودتا بکنن که رئیس جمهور منتخب که بایدن باشه نیاد تو کاخ سفید. و ولی هر کاری کردن نتونستن این مسئله رو ثابت بکنن. 50 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان از خزانه کشور خرج این تحقیقات الکی شد که هیچ بحث هیچ بیسی نداشت. و این بهتون بگم که خیلی توی رسانه‌های آمریکا پوشش داده شد و خیلی تحت تأثیر قرار داده بود افراد زیادی رو. مثلا یکی از فعالین شناخته شده رسانه‌ای، یا میتونم بهتون بگم که یکی از شهرهای شناخته شده ای که در رسانه ها فعالیت خیلی زیادی هم داره، وکیل هم هست، گفتش که من میرم قاضی چرونی میکنم اگر تا ترامپ انتخاب بشه، یعنی انقدر مطمئن بودن که ترامپ به زندان میفته که الان نمیدونم ایشون رفتن قاصرونی کردن یا نکردن، ولی زیاد خبری ازشون توی شبکه‌های اجتماعی نیست دیگه. به هر حال اینم داستان جالبی بود خودش که آبروشون رفت، یعنی هم آبروی داستان قبلی هم این جک اسمیت الان احتمال داره که بیفته زندان حتی به خاطر این حقوقبازی که کرده و این 50 میلیون دلاری که برباد داده و از اول هم میدونسته که هیچ بیسی نداره این تحقیقات. و این ازش که اون جنگ اصلی که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، این مسئله، این چند تا ویدیو دیگه که اومده، اتفاقا یکی از سناتورهایی که روش جاسوسی شده بود گفتش که اینا دائما میگن که ترامپ داره به اصطلاح FBI و این دادستانی کشور، یه قوه قضاییه نمیشه، دادستانی کل کشور میشه وزارت دادگستری آمریکا، رو داره ازش استفاده میکنه برای اینکه رقبای سیاسیشو حذف بکنه. دقیقا همون کاری که دموکرات ها انجام داده بودن، مخصوصا در زمان بایدن، خیلی شدید داشتن تحت فشار قرار میدادن تمام سیاستمداران که ضد بایدن بودن یا در کنار ترامپ بودن، طرفدار ترامپ بودن، و الان دارن راجبش صحبت میکنن. خلاصه این از مسائل بسیار بسیار مهمی بود که در این دو روز گذشته در جریان بود توی آمریکا. میتونم بگم هفته با این شروع شد، از دوشنبه صبح شروع شد قضیه و همینجوری سه‌شنبه دیروز و امروز همچنان در جریان بود، همچنان راجع به اون هیرینگ پنباندی صحبت میشه. و اما دیروز نخست وزیر کانادا هم به کاخ سفید اومد برای اینکه با ترامپ گفتگو داشته باشه، و اینجا دو سه تا نکته مهم داشت. یکیش راجع به این بود که گفتن راجع به کارخونه های خودروسازی بود که آیا بالاخره این کارخونه ها رو شما، یعنی واردات میکنین، از واردات خودرو از کانادا خواهید داشت یا نه، و یکی هم راجع به تعرفه هایی که گذاشته شده و تجارتی که بین آمریکا و کانادا هست، که ترامپ هم خیلی جدی و میتونم بگم خیلی بی‌تعارف گفتش که ما ماشین آمریکایی که در کانادا ساخته بشه رو که نمیخوایم وارد کنیم تو آمریکا، ماشین باید تو آمریکا ساخته بشه، ماشین آمریکایی باید تو آمریکا ساخته بشه، حتی ماشین های کره‌ای و اروپایی هم دارن الان میارن کارخونه‌شون تو آمریکا بسازن به خاطر همون تعرفه‌ها، و این به نفع اقتصاد آمریکاست، به نفع کارگران آمریکاست، به نفع تولید اشتغال در آمریکاست، و حتی میتونم بگم که قیمت این ماشینا توی آمریکا ارزان‌تر تموم میشه وقتی تو آمریکا ساخته بشه. و چرا اینا رو برده بودن توی کانادا؟ به خاطر اینکه یه سری مالیاتایی که باید در آمریکا بدن رو ندن و میبردن توی کانادا تولید میکردن و از کانادا میبردن توی آمریکا، هم اقتصاد کانادا رو یه ذره میچرخوندن، چون کانادا بخشی از انگلیس هست بی‌طرف و یه جورایی همون دیپ استیت یا دولت پنهان، دولت سایه داشت این صدمه رو به آمریکا و تولید آمریکا میزد با این کار. نه فقط ماشین، خیلی چیزهای دیگر هم تولیدشو بردن از آمریکا به کانادا و از توی یعنی با سرمایه آمریکا بردن توی کانادا تولید کردن و دو مرتبه برگردوندن به آمریکا بدون هیچ تعرفه خاصی، تعرفه گمرکی. و حالا این تعرفه هایی که ترامپ گذاشت باعث شد که خیلی این چیزا برگرده توی آمریکا. و حالا حداقل در خوشبینانه ترین حالت این هستش که کانادایی ها بعد یه باج سنگ، کانادایی ها منظورم مردم کانادا نیست، اون دولت کانادا، اون سیستمی که این قضیه رو، سیستم اقتصادی، بعد یه باج کلونی به آمریکا بده تا بتونه دو مرتبه این روابط اقتصادی رو درست بکنه. خیلی مسئله مهمی بود. و اما برسیم به سراغ داستان‌های ایران. خب امروز همین شاید یه ساعت پیش، دو ساعت پیش، یه خبری رو یکی از کانال‌های تلگرامی، چند تا از کانال‌های تلگرامی منتشر کردن که ترامپ گفته که 48 ساعت آینده در خاورمیانه سرنوشت ساز خواهد بود. من منبع اینو پیدا نکردم، یعنی نه توی ترو سوشال میدیاش همچین حرفی زده بود، نه تا اونجایی که حالا من یادم هست گوش کردم این کنفرانس مطبوعاتی که با نخست وزیر کانادا داشت، مارک کارنی هست اسم نخست وزیر کانادا، اونجا من یادم نمیاد همین چیزی گفته باشه. اما اینی که داره این داستان به اصطلاح مذاکرات بین حماس و اسرائیل و بین در حقیقت نماینده های ترامپ و اون به نماینده های حماس همچنان در مصر در جریان و خیلی مذاکرات داغی است و فقط هم با اونا نیست، با تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستن، با پاکستان و ترکیه و اینا، از تمام کشورهای اسلامی، همه کشورهای اسلامی منطقه منهای جمهوری اسلامی، به غیر از جمهوری اسلامی بقیه هستن و یه جوری جمهوری اسلامی رو راه ندادن. و ترامپ هم زیاد ادمنستریشن ترامپ یا این به اصطلاح دولت ترامپ خیلی دیگه علاقه نشون نمیده به ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خیلی داره دست و پا میزنه، حتی ظریف رو انداختن جلو که بیاد، یک موضوع سیگنال های علامت هایی دارن میدن که میخوان گفتگو بکنن، ولی به نظر نمیاد که دولت ترامپ دیگه میخواد وقت خوش بخواد وقت خوش رو تلف بکنه با جمهوری اسلامی. فکر میکنم این نقشه های دیگه کشیدن برای جمهوری اسلامی. صحبت از حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی به مثلا اسرائیل هست، اون هم میتونم بگم حالا میگم چرا منتفی است، به خاطر اینکه نفوذ در جمهوری اسلامی در یه سطوحی هست که تمام فرماندهان جمهوری اسلامی رو در چند ساعت میتونن همه رو بین ببرن، بقیهشون هم که در میرن و میرن تو خیابونا میگیرن میزن میکشنشون. پس در یه لایه‌های بالایی هست، یعنی هر تصمیمی جمهوری اسلامی بگیره قبل از اینکه اینا پیشدستی بکنه، پیشدستیشون پیشدستی میشه، یعنی قبلا لو میره و اطلاعاتش میرسه به اون کسایی که بعد برسه در اسرائیل و آمریکا. بنابراین دستشون رو هست. من فکر نمیکنم که بتونن پیشدستانه کاری بکنن، قبل از اینکه بخوان حرکتی انجام بدن خونسا میشه و جمهوری اسلامی دیگه حاضر هر کاری انجام بده برای اینکه در قدرت بمونه. به هر حال جمهوری اسلامی اوضاع زیاد خوبی نداره. اما بریم به کف خیابون‌های ایران ببینیم که نظر مردم چیه. چند تا ویدیو دیدم خیلی جالب بود و واقعا ارزش ثبت در تاریخی داشت که ببینین ادامه جمهوری اسلامی کشور رو به کجا رسوند. قبل از اینکه بریم سراغ اون ویدیوهایی که مربوط به گرانی هست، یه اتفاق دیگه هم که افتاد راجع به اون به اصطلاح دانشگاه همدان بود که یک دانشجو عراقی اونجا مثل که یک پیشنهاد بدی داده بوده به دانشجو ایرانی همدانی اونجا و خیلی این اعتراضات گسترده ای رو در همدان به وجود آورد و خب جمهوری اسلامی هم طبق معمول طرف مردم در نیومده، هنوز مشخص نشد. یعنی حالا کافی بود یه ایرانی یه کاری میکرد، بلافاصله براش پرونده جاسوسی و اینا درست میکردن و تا الان محاکمه هم شده بود و حکمش هم صادر شده بود، ولی خب الان نزدیک یه هفته است که این جریان در همدان ادامه داره و هیچ به اصطلاح بگم عملکرد قابل قبولی از طرف جمهوری اسلامی و قوای قضایی و ایناش مطرح نیست. اصلا رئیس قوای قضایی که آب شده رفته توی زمین، یعنی اونم یه چیز تو مایه‌های موشلی، حالا رفته تو سوراخ قایم شده، کجا رفته اصلا نیست، خبری ازش نیست. در صورتی که قبلا این رئیس قوای قضایی ها همیشه بالاخره تو هر برنامه خبری یه خبری راجع به اینا خودی نشون میدادن. الان مدت هاست که خبری از اینا نیست، حتی رئیس جمهور و خود خامنه ای و اینا هم خیلی خبرهایی ازشون بیرون نمیاد. یه جوره میتونم بگم که جمهوری اسلامی یواش یواش داره محو میشه در ظاهر حداقل. و بریم حالا سراغ اون ویدیوهایی که راجع مربوط به گرانی هست. خیلی ویدیوهای قابل تعاملی هست و گفتم ارزش ثبت در تاریخی داره، مخصوصا برای هموطنانی که در خارج از ایران هستن خوبه که ببینن که هموطنانشون در داخل ایران چه شرایطی رو دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
من میوه فروشی اومدم بیرون، دیدم شده 1,700,000 تومان. بعد اصلا جا خوردم، اومدم فاکتور رو ببینم آخه چه میوه اینقدر گرون شده، دیدم پول 5 تا شلی، بچه پول 5 تا شلی شده 600,000 تومان. بعد تازه اینجا تموم نمیشه، پول یه مشت گیلاس شده 400,000 تومان، یعنی من به این دوتا 1,000,000 پول دادم. بس فکر میکنم اون راننده اسنپ ها میشه از کله سحر تا شب کار میکنه، ته تهش اون روز 1,000,000 در میاره. تازه اینجا تموم نمیشه، الان وضعیت جامعه طوری شده واقعا به چشم دیدم، طرف کارمنده فقط کارمنده، بعد شیفت سنگین کاریش میاد اسنپ کار میکنه که چی؟ نیازهای اولیه خانوادهشو بتونه برطرف کنه. بعد نیازهای اولیه خانواده یک. این موضوع دیگه از گریه گذشته، آدم خندش میگیره، اصلا امیدی برای آدم.
واقعا تأسف‌بار است و دیگه حتی تأسف خوردن هم دیگه اصلا جواب نمیده. واقعا تنها راه اینه که مردم خودشون باید حرکت کنن و این داستان تموم بکنن. این که مثلا مطرح میشه که آقا مردم اگه بیان تو خیابون اینا وای میسن میزنن مردم و اینا، با کارشناسای نظامی با دوستان عزیزم اینجا نشستیم فنی بررسی کردیم که وقتی جمعیت بالای 100,000 نفر باشه هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. و چجوری ما میتونیم به جمعیت بالای 100,000 نفر برسیم؟ با اینکه شما بریم با بقیه، شمایی که مثلا در ایران هستین در خارج هم هستین فرقی نمیکنه، بریم با بقیه مردم صحبت کنیم، این مسئله رو مطرح بکنیم که ما باید یه روزی بیایم همه با هم از خونه بیایم بیرون. وقتی جمعیتمون زیاد بشه نه نیاز هست که سلاح دستمون باشه، نه نیاز هستش که دولت خارجی از هم مواظبت بکنه، نمیتونه حکومت کاری بکنه و خود نیروهای نظامی هم که خسته شدن از این شرایط یه انگیزه پیدا میکنن، یه پشتشون قرص میشه که بیان به طرف مردم، بیان از مردم حمایت بکنن. بریم به سراغ ویدیوی بعدی.
آقا مذاکرات با آمریکا رو اصلا ول کنین، یکی بره جلوی کارخونه دارا رو بگیره که اصلا سیرمونی ندارن. چطوره دارین پول خونه باباتون رو از ما میگیرین؟ هر روز میرین سوپرمارکت یه جایی بعد بپرسین این چقدر شد اون چقدر شد؟ بیسکویت ساقه طلایی چیه که از هفته پیش بود 25,000 تومان الان شد 38,000 تومان؟ توش چی میریزی؟ برقه طلا میریزی که با خبر نداریم؟ ول کنین بابا، گندشو درآوردین.
این کارخونه‌ها همون کارخونه‌ای ان که بعد از انقلاب مصادره شدن، همشون یا رفت زیر دست بنیاد مستضعفان یا رفت زیر دست بنیاد شهید یا رفت زیر دست... و بعدم خصوصی سازی شدن، واگذار شدن به یکی از این انگلزاده های جمهوری اسلامی یا یکی از این سرداران سپاه. بعضیشون هم که قشنگ زیر نظر بنیاد بیت رهبری و اون ستاد اجرایی فرمان امام و اینجور جا هستن. یعنی این کارخونه‌ای که همه چیو قبل از اینکه دلار گرون بشه اونا پیش دستی میکنن، قیمتای محصولاتشون میبرن بالا و از مردم میگه جیب مردم در میارن، همین آدمان یعنی که مهره عبادت روی پیشونشون نقش بسته، همینایی هستن که توی این دیدارهایی که خامنه‌ای با مثلا ثروتمندا یا کارآفرینان و اینا داره، همینا جلوش نشستن، چهار تا دوزانی و همین آدمان، اینها هستن که دارن اینجوری خون مردم رو شیشه کردن. ویدیوی بعدی.
این مشتری میگه بهنم دیروز یه زنه اومده به خاطر 2 کیلو برنج، رب، روغن، میگه هر کاری دوست داری با من بکن، خب اینا رو بده ببرم بچه هم گشنن، این شرفای هیچی ندار.
این نتیجه ادامه جمهوری اسلامی هست، یعنی نتیجه حکومت یه مش مولای مفخور برای یه کشور ثروتمندی مثل ایران. ببینید وضع مردم با کجا میرسونن. اینو برای آیندگان میگم، امیدوارم نسل‌های آینده حواسشون باشه که 2 مرتبه گول این معلقین مذهبی رو نخورن. و اما آخرین ویدیو،
این 5 تا پوفیوز جمعاً 4,200 تریلیون اختلاس کردن، اون وقت یارانه 300,000 تومانی من و خانوادمو قطع کردن. یعنی اینقدر لنگ بودید؟
خب همینه دیگه، مملکت داره اینجوری اداره میشه. یعنی واقعا این اختلاس نیست، دزدیه، دزدی از جیب مردم، از ایران، از خزانه، از ثروت‌های همین آدمی که یارانه‌ش مثلا قطع کردن. این دزدیه که دزدی خیلی سیستماتیک حکومتیه. این سردارانه بی غیرت سپاهی هم با اسلحه دارن از اینا مواظبت میکنن، از یه مش دزد. یعنی من الان سوالم از اون نیروهای امنیتی که کنار جمهوری اسلامی وایسادن هنوز دارن جاسوسی میکنن تو کار مردم اینه که این کارا رو میکنیم برای چی؟ قراره به کجا برسیم؟ برای اینکه اینا سر کار باشن، برای اینکه این بلاها رو سر مملکت ما بیارن و جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده است. ایران استعمار شده، استعمار مدرن است. یه سری آدمی که در ظاهر ایرانی هستن رو گذاشتن اون بالا، فارسی هم حرف میزنن، ولی همشون دارن به نفع قدرت‌های بزرگ کار میکنن. راجع به استعمارم باید خدمتتون بگم که وقتی تاریخ رو نگاه میکنین، مثلا شنیدین انگلستان فلان کشور استعمار کرد، ولی چیزیش به مردم انگلستان نمیرسه. این پولهایی که دزدیده میشه از آفریقا، از شرق دور، از کشورهای به اصطلاح آسیای جنوب شرقی، همه اینا یا از خود هندوستان و جای دیگه، همه اینا میره تو جیب یه سری کارخونه، یه سری بانکدار، میره تو جیب یه سری خانواده، نه تو جیب مردم انگلستان. الان همون خانواده ها، همون بانکدار ها اومدن به کمک یه مش روشنفکر نما و یه سری بچه مسلمون احمق و یه سری مولای بی وطن وطن فروش ایران رو اشغال کردن. البته بهتون میگم وطن فروشان تحصیل کردم داشتیم که به اینا کمک کردن. حالا بعدن امیدوارم بتونم که اون برنامه رو تهیه بکنم براتون که نشون بهتون بدم که چه جور آدمایی از همه قشری اومدن خیانت کردن به ایران و چه جوری ایران رو فروختن و تحویل آخونده دادن و الان اینا هم نشستن سر قدرت و دارن این بلا رو به سر مملکت ما میارن. کاری که با زیست بوم ایران، با محیط زیست ایران کردن، یک جنگ بر علیه ایران بوده. خوش کردن دریاچه ارومیه بر اثر اشتباه نبوده، کاملا حساب شده است. حساب شده بوده که چند تا سد بزن و چجوری این دریاچه رو خوش کنن. زدن سد گوسفن برای نابود کردن منابع آبی، بزرگترین منبع آب شیرین ایران و خوش کردن مزرعه های حاصلخیز خوزستان حساب شده بوده، اشتباه نبوده. همه اینا برنامه ریزی شده بود. اون بلایی که به سر کشت و صنعت هفت تپه آوردن، بلایی که به سر کشت و صنعت دشت مغان آوردن، اینها همه حساب شده بوده و برنامه ریزی شده. قشنگ همه صنایع زیر ساخت ایران رو شروع کردن از بین بردن. الانم که دارن از بین میرن، این جمهوری اسلامی داره بین میره، الان افتادن به جون این سه تا جزیره. این سه تا جزیره رو حالا دارن کشمکش میکنن. نمیدونم قرار صحبت این هستش که اروپایی‌ها بیان بگیرن اینجا رو یا امارات بیاد بگیره. به هر حال میخوان این سه تا جزیره رو از ایران جدا بکنن. و از طرفی هم خب گفتن ساختمون شرکت نفت رو از لندن و در مالزی و اینا رفتن گرفتن دیگه. این پایان جمهوری اسلامی دیگه، آخرین کارتاشون هم دارن بازی میکنن، آخرین بهره برداری رو دارن از جمهوری اسلامی میکنن. اینا رو فقط برای اون نیروهای امنیتی بی غیرتی که هنوز کنار جمهوری اسلامی وایسادن، هنوز به خاطر 2000 پول یه مش دلاری که جلوشو میندازن وایسادن و دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، دارن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میدن. بس خطرات رو دارن از، یعنی بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی مردم ایران هستن، دارن رو مردم ایران جاسوسی میکنن، دارن اون نیروهایی که اون بچه‌ای که داره ضد جمهوری اسلامی اومده دو تا شعار داده رو خانواده‌اش رو تحت فشار میذارن، یا خودشو همونایی که با تیر زدن تو چششون رو از کشور فراریشون میدن. خب این بیغیرتیه. اون نیروهای نظامی که هنوز کنار جمهوری اسلامی ایستادن واقعا یه مش بیغیرتن. اینا در تاریخ ثبت میشه. ایرانیان در آینده چنین قضاوتی خواهند داشت راجب شمایی که هنوز کنار جمهوری اسلامی ایستادی. و اما یک ویدیوی دیگه هست، آخرین ویدیوی برنامه هست، راجب ایرانیانی که از آمریکا دیپورت شدن. اینم جالب بود، گفتم با هم دیگه ببینیم.
کنید که اصلا براشون مهم نیست، میخواید درخواست کار بدید، نمیدونم خانوادتون اونجاست،
هر کی دوست داره میتونه خوش امتحان کنه بره. من نمیخوام بگم دوست داری برو برو، ولی این دردی که خیلی از ما شاید کشیدیم.
در میان آنان کسانی بودند که خودشان خواهان بازگشت بودند برای پایان دادن به یک کابوس چند ساله.
از لحظه ای که بهم گفتن داری دیپورت میشی من خوشحالم، گفتم این زجر دیگه نهایتش میخواد بشه یک روز.
وقتی که
جالب این قیافه هایی که نشون میدن، اینا اکثرا شبیه اون آدم هایی هستن که میرن توی مراسم عزاداری و سینه زنی و دست های حسینی که تو لس آنجلس را میدازن، اونجا هاشت میبینیشون این آدم ها رو. و هیچ شبیه به اون آدم های مثلا متخصصی که از ایران فرار میکنن به خاطر اینکه فرصت کاری تو ایران نداره و میان پناه میارن یه جورایی به آمریکا، هیچ شباهتی به اونا ندارن. و مسئله این هستش که شما وقتی در آمریکا پا پات میرسه به آمریکا. اگه واقعا آدم درستی باشی و بری دنبال یه کاری بچسبی به کاری، بالاخره راه‌های قانونی هست، میتونی وکیل بگیری، اقامت رو درست کنی، مدرک اقامتی داشته باشی، هیچکس کاری به کارت نداره. این آدمایی که دیپورت شدن کسانی هستن که مدرک ندارن یا یه جرم و جنایتی انجام دادن که نتونستن برای مدرک بگیرن، یا اینکه تازه از طریق همون مرز مکزیک اومدن توی آمریکا و آتل واتل بودن. معمولا اینجوری هستن. اینایی که نشون دادن اکثرا اینجوری بودن. خلاصه دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرن. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیدری بعد، بدرود.